استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
یک بعد از ظهر، سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی میرحمد صافی با من کمک و همکاری دارم. خبرنگار رادیو آزادی از قندوز از قول اعضای شورای ولایتی گزارش میدهد که ولسوالی دشت ارچی به دست طالبان سقوط کرده است. گزارش مفصل از منطقه در این مورد در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها. سه نامزد وزیر امروز برای برنامه هایشان را در برابر وکلای مردم در ولسی جرگه ارائه کردند. در انفجار در فاریاب 5 کودک کشته شدند. پلیس بلاروس 1100 مظاهره کننده را بازداشت کردند. روند تشریح برنامه های نامزد وزیران کابینه جدید در ولسی جرگه افغانستان آغاز شده است. محمد حنیف اتمر، سرپرست وزارت امور خارجه، عبدالعادی ارغندیوال، سرپرست وزارت مالیه و مسعود اندرابی، سرپرست وزارت امور داخلی افغانستان امروز برنامه هایشان را در برابر وکلای مردم تشریح کردند. عبدالعادی ارغندیوال، سرپرست وزارت مالیه افغانستان، در سخنرانی خود در این نشست گفت که با تطبیق برنامه های او اقتصاد افغانستان به خودکفایی می رسد. حکومت افغانستان چند پیش 24 عضو کابینه جدید و 2 نامزد رئیس اداره مستقل برای رای اعتماد معرفی کرده بود. ولسی جرگه می گوید آنها تا کنون اسناد 10 نامزد وزیر را بررسی کردند و آنها تا پایان این هفته برنامه هایشان را توضیح می دهند. در این برنامه مشخص می شود که چه وقت به این نامزد وزیران رای اعتماد داده می شود. یک مقام امنیتی ولایت فاریاب میگوید که 5 کودک در انفجار ماین در قیصار در ولسوالی قیصار زخمی شدند. عبدالکریم یورش، سخنگوی پلیس فاریاب، به رادیو آزادی گفت که انفجار شام دیروز در روستای جلیق رخ داده. او افزود که ماین توسط طالبان در محل جابجا شده بود. طالبان اما در این باره هنوز چیزی نگفتند. مقام های اروزگان می گویند جنگجویان طالبان ملا امام یک مسجد را امروز در ولسوالی چنارتو کشتند. فیض محمد حنفی ولسوال چنارتو به رادیو آزادی گفت این حادثه دیروز در منطقه دورافتاده زمانی رخ داد که ملا امام می خواست پنهانی از راه های فرعی از بازار ولسوالی به خانوادهش مواد خوراکی برساند. جزئیات بیشتر در مورد این خبر در دست نیست. قاری یوسف احمدی، یک سخنگوی طالبان، در صحبت با رادیو آزادی رویداد را نه تایید و نه هم رد کرده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. پلیس بلاروس بیش از 1100 تن را در جریان تظاهرات دیروز در سراسر آن کشور بازداشت کرده است. معترضان خواستار کنار رفتن الکساندر لوکاشنکا از قدرت و برگزاری انتخابات مجدد در بلاروس شدند. گروه حقوق بشر موسوم به ویاسنا گفته که دستگیری عمدتاً در پایتخت منسک صورت گرفته، جایی که نیروهای امنیتی برای پراگنده کردن هزاران معترض از گاز اشکاور و نارنجک های صوتی استفاده کردند. نیروهای امنیتی همچنان 2 تن را در یک خوراک فروشی لتکوب کردند. به اساس معلومات انجمن ژورنالیستان بلاروس، دست کم 23 ژورنالیست به شمول 4 همکار بخش بلاروس رادیو آزادی نیز در میان بازداشت شده ها هستند. اعتراض ها در بلاروس به دنبال انتخابات ریاست جمهوری جنجالی آن کشور در ماه آگوست آغاز شد. لوکاشنکا برنده انتخابات اعلان شده، اما اپوزیسیون میگوید که در انتخابات تقلب شده است. منظور پشتون، رهبر جنبش تحفظ پشتونها، خواهان توقف کشتارهای هدفمند، آزار و اذیت پشتون ها، ختم بی‌عدالتی ها، پاکسازی ماین های جابجا شده در مناطق قبایلی و آزادی زندانیان این جنبش از زندان های پاکستان شده است. پشتین این خواست را دیروز یک شنبه در یک گردهمایی وسیع در میرانشاه مرکز وزیرستان شمالی مطرح کرد و در این همایش هزاران تن شرکت داشتند. ولی رهبر پی تی ام این اتهامات را رد کرده و می گویند که شلیک از سوی نظامیان پاکستانی صورت گرفته که در آن 15 عضو جنبش تحفظ پشتون‌ها کشته شده و بیش از 40 تن دیگر زخمی شدند. در گردهمایی دیروز محسن داور، علی وزیر، افراسیاب خطک، نصار اجاز و شمار دیگری از اعضای برجسته این جنبش سخنرانی کردند. به گفته این جنبش در جریان جلسه دیروزشان در میرانشاه خدمات موبایل و اینترنت قطع شده بود و تدابیر امنیتی این گردهمایی را نیز خودشان به دوش داشتند. و 4 فضانورد در امریکا با فضاپیمایی شرکت خصوصی اسپیس اکس به ایستگاه فضایی بین‌المللی فرستاده شدند. سفینه فضایی در آگان ناوقت روز یکشنبه از مرکز فضایی کنیدی در ایالت فلوریدا به فضا پرتاب شد. قرار است این فضانوردان پس از سفر حدود 27 ساعت به ایستگاه فضایی بین‌المللی برسند. آنها با 2 فضانورد روسی و 1 فضانورد امریکایی که ماه گذشته از قزاقستان به فضا اعزام شده بود خواهند پیوست. پایان اخبار.
یک و 7 دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان از شنوندگان عزیز برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. خبرنگار رادیو آزادی از قندوز از قول اعضای شورای ولایتی گزارش می‌دهد که ولسوالی دشت ارچی به دست طالبان سقوط کرده است، اما ولسوال می‌گوید که جنگ ادامه دارد و طالبان در برخی مناطق پیشروی داشتند. معاون اول رئیس جمهور افغانستان می‌گوید دومین فرد از طراحان حمله اخیر به پوانتون کابل در برخورد با نیروهای افغان در پکتیا کشته شده و فرد سومی بازداشت و در چند ساعت به کابل انتقال داده خواهد شد. کمیسیون مستقل حقوق بشر در روز جهانی مدارا و مسامحت خواستار همدیگر پذیری در جامعه شد.
قبلا مشکل نبود، تبعیض نبود و فعلا تبعیض و مشکلات زیاد در بین آمده.
در رویدادهای جهانی میشنویم که پلیس بلاروس بیش از 1100 تن را از تظاهرات دیروز بازداشت کرده است. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام بحث میزه گرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید. شنوندگان عزیز، اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در قندوز را با خود در خط تلفن داریم. آریان صاحب، وضعیت از چه قرار است در دشت ارچی به خصوص؟
سلام، تشکر. سلام به شما و به شنونده های رادیو آزادی. به اساس گفته های برخی اعضای شورای ولایتی و رئیس شورای ولایتی، ولسوالی دشت ارچی از دو روز پیش در شاهد درگیری های شدید میان نیروهای طالبان و گروه و نیروهای دولتی بود که حوالی ساعت 8 بجه امروز این ولسوالی به دست گروه طالبان سقوط کرد. محمد یوسف ایبی رئیس شورای ولایتی به رادیو آزادی گفت که به علاوه از اینکه نیروهای کمکی هم به ساحه ناوخ رسید و به همین دلیل این ولسوالی حوالی ساعت 8 بجه صبح امروز سقوط کرد. سوی هم برخی باشندگان ولسوالی دشترچی در صحبت با رادیو آزادی گفتند که ولسوالی دشترچی کاملا به دست طالبان مسلح سقوط کرده و نیروهای دولتی به سمت دشت ولسوالی دشترچی عقب نشینی کردند. در این حال محمد نبی کاکر ولسوال دشترچی در صحبت با رادیو آزادی گفت که هم اکنون درگیری شدید در داخل شهر ولسوالی دشترچی جریان داره و گفت که در برخی استقامت گروه طالبان پیشروی کردن.
آریان صاحب، ولسوالی دشت ارچی از مرکز قندوز، از شهر قندوز چقدر فاصله داره و چی اهمیت داره؟ اهمیت استراتژیک.
ولسوالی دشت ارچی تقریبا 70 کیلومتر از مرکز ولایت قندوز فاصله داره که ولسوالی از 10 سال پیش شاهد درگیری های خونین میان گروه طالبان و نیروهای دولتی می باشد. با گفته برخی اعضای شورای ولایتی که 90% ولسوالی در شهرچی از 10 سال بیست در کنترل طالبان هستند. قبلا هم مسئولان امنیتی و محلی قندوز گفته بودند که ولسوالی در شهرچی یکی از پایگاه های استراتژیک و نظامی گروه طالبان به شمار می رود که از این ولسوالی در جبهات ولایت های زون شمال شهر بدخشان، تخار و بغلان نیروهای خود را سوق اداره میکنند.
از جنگی که شده، از تلفاتش چی خبر داریم؟
سوی دیگر اسمت الله مرادی، سخنگوی حمدی کندوز، در صحبت با رسانه ها گفت که از دو روز بیست درگیری که در ولسوالی در شهرچی جریان داره، 8 تن از گروه طالبان کشته و 13 تنش هم زخمی شدند و در زمان داری درگیری 3 تن از نیروهای دولتی کشته و 3 تن دیگر هم زخمی شده. به گفته مرادی که به ساحه نیروهای کمکی اعزام شدند تا عملات گروه طالبان را دفع کنند.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. اجمل آریان، خبرنگار رادیو آزادی، از وضعیت نظامی در دشت ارچی قندوز گزارش داد. برخی از مسئولان شورای ولایتی میگویند که این ولسوالی به دست طالبان سقوط کرده، اما خود ولسوال میگوید که جنگ ادامه دارد و طالبان برخی پیشرفت های داشتند.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
روند تشریح برنامه های نامزد وزیران کابینه جدید در ولسی جرگه افغانستان آغاز شده است. همکارم نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می دهد.
تشکر. سلام به شما شنونده رادیو زدی. همین گونه که شما اشاره کردین، امروز بیشتر تاکید نمایندگان مجلس بر اساس برنامه و عمل است که بر نماینده رای میتن. امروز سه نامزد وزیر، محمد حنیف اطمر نامزد وزارت خارجه، عبدالهادی ارغندیبال نامزد وزارت مالیه و مسعود اندرابی نامزد وزارت داخله کسان هستند که برنامه هایشان را تشریح کردند و حالا هنوز برنامه ادامه داره. حنیف اطمر البته کسی بود نخستین نامزد بود که صحبت های خود آغاز کرد در پیوند با دستور کار که در این وزارت خواهد داشت. البته در پیوند به صلح افغانستان در سیاست خارجی گفت اولویت می دهد و اینکه او در صورت گرفتن رای اعتماد در مورد مسائل اساسی در بالاترین سطح ظرفیت دیپلماتیک افغانستان کار خواهد کرد. وزارت مالی افغانستان هم از اولویت های کارش گفته. ما در آغاز می خواهیم ما صحبت های آقای اطمر را بشنویم.
برنامه را به دو حصه تقسیم کردیم. اول آنچه را که در سیاست خارجی باید انجام بدهیم، احترامانه به مقام ریاست محترم جمهوری و به خانه ملت 5 هدف مهم پیشنهاد میکنم. دوم آنچه را که برای رشد، ظرفیت سازی، اصلاحات و احیای وقار دستگاه دیپلماسی افغانستان باید انجام بدهیم. 11 برنامه را در او عرض پیشنهاد کردیم.
عایداتی واحد را
وزارت مالی افغانستان هم اولویت کارش مبارزه با فساد خواند و گفت که از این رهگذر تا سال 2025 تلاش میشه که بودجه افغانستان از رهگذر عواید مالی به 400 میلیارد افغانی برسه که بودجه عادی و سکتور امنیتی را تمویل خواهد کرد. البته عبدالهادی ارغندیوال به این موضوعات پرداخت. ما میخواییم بشنویم صدایشان.
عایداتی واحدون و گمرکونو که فساد او دیگه متعدد ارخونه ده کاری پروسو او سیستمونو پیشلتیا او آدم اصلاح ده اموالو پتای مراحل که ده پا مختللو وسائلو او مدرنو کاری تجهیزاتو سخه نه استفاده کول ده متخلفینو او مفسدینو مسئولیت او لی مسئولینو سره ده حساب او کتاب نکول لا هم د اداره سلامت او معاصریت تعدیدوی
بیشتر تاکید برآوردن اصلاحات پیکار با فساد در نهادهای دولتی، ظرفیت سازی، مدرن سازی سیستم و ارائه خدمات موارد بوده که نامزد وزیران امروز در مجلس به او پرداختند. تلاش بر رشد اقتصادی، صحت، معرف، پیکار با فساد در گمرک‌های کشور و معرفی شدن برخی از چهره‌ها به نهادهای عدلی از موارد است که نامزد وزارت مالیه جز چند ماه کارش در این وزارت خواند. پرسش‌ها اما وجود داره، اینکه چقدر اینا امیدوار باشند بر اینکه رأی می‌گیرند یا نه. لحن نماینده این بیشتر به تصمیم و زمان که صندوق گذاشته میشه برمیگرده، اما بیشتر لحن نماینده مجلس انتقاد آمیز بود در برابر از اینا و پرسش هایی را هم داشتن در پیوند به فساد که در وزارت ها مبارزه میشه و یا بر تلاش بر اصلاحات مداخلات گویا به گفته از اونا از طرف حکومت یا اداره امور صورت میگیره. در بحث وزارت مالیه همین پرسش مطرح بود البته، و در بحث گزینش دیپلمات ها در وزارت از طرف وزارت خارجه هم پرسش ها و انتقادای وجود داشت که بر اساس روابط گویا صورت میگیره، و در بحث سیاست خارجی در حوزه صلح و آب هم پرسش ها و انتقادای وجود داره که حالا پرسش ها را در حال پاسخ دادن هستند نامزدا. این که تا پایان روز دیده شوه که بر از اینا صندوق گذاشته میشه، رای میگیرن یا چگونه با اینا برخورد میشه دیده خواهد شد. اما شما در جریان هستین که پس از ماها از تشکیل حکومت سرانجام در سی میزان نامزد وزیرا به مجلس معرفی شدند. تا کنون از 23 نامزد وزیر سندهای 10 تنشان بررسی شده و تا پنجشنبه چیزی که مجلس میگه ای است که نامزد وزیران برای مجلس نمایندگان برنامه‌شان را ارائه خواهد کردند و برشان صندوق گذاشته خواهد شد. خیلی تشکر.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. در گزارش همکارم نظیفه محبوبی از کابل شنیدید که روند تشریح برنامه‌های نامزد وزیران کابینه در ولسی جرگه آغاز شده است.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید دومین فرد از طراحان حمله اخیر به پوهنتون کابل در برخورد با نیروهای افغان در پکتیا کشته شده و فرد سومی بازداشت و در چند ساعت به کابل انتقال داده می شود. امرالله صالح این سخن را در فیسبوک خود نوشته که این مطلب را در نشست 6:30 صبح امروز با مسئولان امنیتی شریک ساخته است. همکارم فریبا آرام با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می دهد.
امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری از کشته شدن یک عضو دیگر حلقه طراح حمله بر پوهنتون کابل خبر داده است. آقای صالح جزئیات این خبر را در صفحه فیسبوک خود که برگرفته از جلسه همه روزه 6:30 با مقام‌های امنیتی است شریک ساخته است. آقای صالح نوشته که یکی از اعضای اصلی حلقه طرح حمله بر پوهنتون کابل به نام احمد در درگیری با نیروهای امنیتی در ولایت پکتیا کشته شده است و سومین عضو این حلقه بازداشت شده و تا ساعت دیگر به کابل منتقل می شود. آقای صالح روز شنبه از بازداشت فردی به نام عادل به عنوان طراح اصلی حمله بر پوهنتون کابل خبر داد. به گفته آقای صالح، عادل در اعترافات خود گفت که عاملان این حمله 10 روز پیش از حمله پوهنتون کابل را بررسی کرده بودند و متوجه شدند که اگر با ظاهر آراسته و شهری از دروازه پوهنتون داخل شوند، تلاشی نمی شوند. به گفته آقای صالح، عادل که باشنده اصلی ولایت پنجشیر است، در اعترافات خود گفت که آنها با سر و وضع مناسب و شهری داخل پوهنتون کابل شدند و بیک‌هایشان بازرسی نشدند. عادل در اعترافات خود به این نکته هم اشاره کرده که اگر پلیس بیک یک نفر را تلاشی کرد، فرد دیگر به او شلیک کند. آقای صالح در صفحه فیسبوک خود همچنین نوشته که هویت انتحار کننده نیز مشخص شده و تا 2 روز دیگر همگانی خواهد شد. معاون اول رئیس جمهور افغانستان افزوده که عادل تا صنف سوم در رشته شرعیات در پوهنتون کابل درس خواند و پس از آن با معرفی ثناءالله به شبکه حقانی پیوست. عادل در اعتراف خود گفته که برایش گفته شده بود که به پوهنتون کابل حمله کند تا از این طریق بر حکومت فشار آورده شود و بدنام و ضعیف جلوه داده شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان این اظهارات امرالله صالح را رد کرده است. پیش از این نیز این گروه دست داشتن خود در حمله بر پوهنتون کابل را رد کرده بودند. در حمله بر پوهنتون کابل 22 تن کشته و 40 تن زخمی شدند. مسئولیت این رویداد را گروه دولت اسلامی یا داعش بر عهده گرفته است. اما آقای صالح در بیانات خود گفته کسانی که این حمله را انجام می دهند چند هویتی هستند. هر زمانی که نیاز باشد از عنوانهای مانند حزب التحریر، داعش و طالب کار می گیرند. این اطلاعات از سوی معاون نخست ریاست جمهوری در حال ابراز می شود که قبلا انتقادهای از سوی آگاهان امور امنیتی مطرح شده که نهادهای امنیتی باید پیش از وقوع این نوع رویدادها بیدارتر عمل کنند.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم فریبا آرام از کابل شنیدید که معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید دومین فرد از طراحان حمله اخیر به پوهنتون کابل در برخورد با نیروهای افغان در پکتیا کشته شدم. جاوید کوهستانی کارشناس مسائل نظامی و امنیتی را با خود در خط تلفن داریم. کوهستانی صاحب، این انکشاف که دولت میگه یکی از طراحان حمله اخیر به پوهنتون کابل کشته شده و فرد سومی بازداشت و به کابل انتقال میشه، این انکشافات بالای وضعیت امنیتی به خصوص در کابل چه تأثیر میتونه داشته باشه؟ بفرمایید.
به نام خدای بزرگ و با سلام به شما و شنوندای عزیز، من فکر میکنم که در بخش حمله به دانشگاه کابل یک مقدار دولت افغانستان عمل کرده منحصر به فرد داره و این مسئله باعث شده که سوالای زیادی را خلق بکنه در افکار عمومی، در میان مردم و رسانه ها، کاربرای شبکه اجتماعی. به این لحاظ اول این یک مسئله، اگر این رویداد طبیعی است مانند سایر رویدادهای تروریستی که در غرب کابل مخصوصا چندین بار برای مراکز آموزشی غرب کابل، بالای مساجد و تکیه خانه ها حمله صورت گرفت، همچنان در سالگرد استاد مزاری شهیدی حمله شد، جنبش روشنایی حمله صورت گرفت و این اندازه برش پردازش وجود نداشت. در اینجا مشخصا معاون رئیس جمهور آمده مسئولیت پرداختن به این مسئله را به دوش گرفته که این هم خودش پرسش برانگیز شد. ما نهادهای امنیتی، وزارت دفاع، داخله و مخصوصا امنیت ملی را که پاسخ گفتن به این مسائل مربوطشان از داریم، شورای امنیت ملی افغانستان که مداخله میکنه بیشتر در امور این فکتورها را هم با خود داریم که نه باید وضاحت بیشتر بتن. در بخش حمله به دانشگاه کابل با گرفتاری فرد به نام عادل ولد محمد عارف باشنده پنشیر در شبکه های اجتماعی حرفای از قول ماماش به نام جان محمد گفته شد که 2-3 سال قبل گرفتار شده، زندانی بوده، یک فرد عادی و آزاد نبوده. اینا مشکل خلق کرده. همچنان دولت در پی بیشتر وضاحت دادن است. واقعا این وظیفه دولت افغانستان است که شبکه های تروریستی، گروه های مخرب، کسایی که به مردم در کل امنیت و آسایش مردم را به هم میزنن باید اطلاعات رسانی کامل و کافی صورت بگیرد. اما در این مورد که بسیار تمرکز کردن هر آن در این مورد خبر رسانی میکنن، بیشتر ذهنیت ها را با خودش مخشوش میسازن که چرا حکومت در تنها بحث دانشگاه کابل پرداختن. ما امیدواریم که انکشافات بعدی، گرفتاری متهم و مظنونی که تازه مدعی شدن از پکتیا گرفتار شده و چرا از پکتیا گرفتار شده، این را انتقال بتن، وضاحت بده و عقبگاه های خود معرفی کنن. این شبکه عادلنام صحبت های بسیار واضح و روشن نداشته. باید روشن بگه یک از کدام سال با این شبکه رابطه داشته، با کدام بلافات کرده، کجاها رفته، کی آموزش داره، آموزگارا کیا هستن، مسئول شبکه عملیاتی پوزش میخواییم کسی هست و او از کی دستور میگیره، تا کمی اطمینان حاصل شود که شبکه یک شبکه واقعی تروریستی است و این یک نوبت مشکلی که وجود داره، مردم مسئولیت احساس کنند که شبکه افشا شده و یا گروه بعدیش و کسایی که در حال حاضر جسداشان حداقل مورد شناسایی قرار گرفته، گفته میشه که هویت شناسی شدن، بک‌گراند از اینا بیشتر معرفی شود، رشته های رابطه از اینا که
کوهستانی صاحب صدای ما میشنوین،
ملاقات ها داشتین، روشن شود.
کوهستانی صاحب میبخشین، فقط اگر کوتاه فشرده جواب بدین چون وقت ما تنگ است در برنامه. در حالی که طالبان این حمله را محکوم کردن و داعش مسئولیتش را پذیرفته، ولی باز هم دولت به نحو طالبان را دخیل میدانه و بیشتر از شبکه حقانی در این حمله نام برده میشه. این معما واقعا چه حل داره؟ اگر کوتاه بگوین.
من همین بحث دارم، میگم که دولت افغانستان در مجموع نهاد ریاست جمهوری چرا به دنبال همین یک قضیه پیچی گرفتار است و به این میپردازه، اطلاعات رسانی میکنه، این اطلاعات کامل نمی باشه، سوال برانگیز میشه، اوزای ملی اعلان میکنن، ختم قرآن میکنن، شمع افروزی میکنن، نمیفهم دیوارهایی که نوشته شده به نمایش میگذارن، اینا سوال برانگیز میشه. حادثه اگر رویداد تروریستی است، داعش مسئولیت چه پذیرفته، باید اینمی قضیه از طریق ادارات کشفی استخباراتی و تحقیقی بیشتر اطلاع رسانی شوه، این شبکه افشا شوه تا حدی که کسایی که گرفتار میشن که عموم مسئولیت یا محرمیت ها حفظ شوه.
بسیار تشکر.
یک فرد گزارش داده میشه، این یک خودش مشکل سازه.
تشکر بسیار زیاد. شنوندگان عزیز، جاوید کوهستانی کارشناس مسائل نظامی و امنیتی درباره انکشافات اخیر به ارتباط حمله به پوهنتون کابل ابراز نظر کرد.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
دوستان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. قبل از اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، همکارم فرشته ندا اخبار اقتصادی را پیشکش میکند.
هزاران موتر باربری میوه تازه بار دیگر در بندر تورخم و اسپین بولدک در مرکز مشترک میان افغانستان و پاکستان متوقف شده است. خانجان الکوزه حزب هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت 2,500 موتر حامل مواد خوراکی و غیر خوراکی در بندر تورخم و 16 موتر در بندر اسپین بولدک متوقف شدند که برخی این مواد رو به فاسد شدن است. آقای الکوزه میگوید پاکستان ظاهرا این را مشکل فنی عنوان کرده، اما به گفته او پاکستان به بهانه های مختلف برای تاجران افغان مشکل ایجاد می کند. از سوی دیگر قرار است عبدالرزاق وزیر تجارت پاکستان امروز در رأس هیئت به کابل بیاید. آقای الکوزه میگوید هدف از این سفر حل مشکلات و ایجاد سهولت میان دو طرف عنوان شده است. تاجران افغان پیش از این هم از مشکلات مختلف از سوی پاکستان شکایت کرده بودند. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید راه‌های جلوگیری از قاچاق زعفران را بررسی کرده است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت امروز سرپرست وزارت زراعت و مالداری، شورای امنیت، وزارت مالیه، تاجران و نماینده‌های اتحادیه زعفران کاران در نشست تاکید کردند که به خاطر جلوگیری از قاچاق زعفران باید گام‌های جدی برداشته شود. انوارالحق سرپرست وزارت زراعت و مالداری در این نشست گفت بر اساس طرح ملی 5 ساله توسعه زعفران، کشت زعفران در هر سال رو به رشد است. وی همچنین گفت زعفران افغانستان در جهان جایگاه مهم را به دست آورده است و باید این ارزش حفاظت شود. وزارت زراعت و مالداری میگوید این وزارت برای افزایش تولیدات، ساخت مراکز تولید و ساخت لابراتوارها برای کنترل کیفیت زعفران راهکار اساسی تهیه کرده است. افغانستان در سال 1398 حدود 20 تن زعفران تولید کرده بود و بر اساس گزارش وزارت زراعت امسال 1000 هکتار زمین کشت زعفران بیشتر شده و پیش بینی می شود که محصولات زعفران در مقایسه با سال گذشته به میزان بیشتری افزایش یابد. این هم نرخ ارز در سرای شاهزاده شهر کابل: 1 دلار آمریکایی 76 افغانی و 90 پول، 1 یورو 90 افغانی، 1 پوند انگلیسی 99 افغانی و 60 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 25 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 489 افغانی.
و شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه به رویدادهای مهم جهان میپردازیم. در ادامه تظاهرات سرتاسری در بلاروس، پلیس بیش از 1100 تن را بازداشت کرده است. زرغون منگل گزارش میدهد.
ویاسنا، گروه حامی حقوق بشر در بلاروس، گفته که اکثر گرفتاری ها در پایتخت منسک صورت گرفت، جایی که در آن نیروهای امنیتی سیاپوش از گاز اشکاور و نارنجک های بی‌حس کننده برای از هم پاشیدن هزاران اعتراض کننده استفاده کردند. در جریان اعتراضات دیروز، دو تن در داخل یک مغازه سوی نیروهای امنیتی لت و کوب شدند. ویدیوهای منتشر شده پلیس را در حال بازداشت و بردن افراد در موترها نشان می دهد. بر اساس گزارش، بیش از 1100 تن بازداشت شدند که بزرگترین رقم در یک روز است. البته بعد از آن که تظاهرات مردمی در بلاروس به دنبال اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری 9 آگوست آغاز شد. به گفته گروه ویاسنا، از ماه آگوست به این طرف بیش از 25,000 تن دستگیر شدند. به گفته انجمن خبرنگاران بلاروس، حداقل 23 خبرنگار به شمول آنهایی که با بخش بلاروس رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی همکاری می کردند، مشمول کسانی اند که در منسک دستگیر شدند. تظاهر کنندگان دیروز بیرق‌های ممنوعی از سرخ و سفید را به اهتزاز درآوردند، بیرق‌هایی که به سمبول از مخالفت سیاسی در بلاروس مبدل شده.
دوستان عزیز، با گزارش از انکشافات اخیر در بلاروس میرسیم به نیمه دوم برنامه. ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان می‌دهد. در بیشترین بخش باقی مانده پروگرام بحث میزه گرد رادیو آزادی را با هم می‌شنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
انعام الدین رحمانی سخنگوی قماندانی امنیه کندز میگوید که تنها یک پوسته در ولسوالی دشت ارچی سقوط کرده. پیش از این محمد یوسف ایوبی رئیس شورای ولایتی گفته بود که ولسوالی کاملا به دست طالبان سقوط کرده است. یک مقام امنیتی ولایت فاریاب میگوید که 5 کودک در انفجار ماین در ولسوالی قیصار زخمی شدند. عبدالکریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب این را به رادیو آزادی گفته است. روند تشریح برنامه های نامزد وزیران کابینه جدید در ولسی جرگه افغانستان آغاز شده است. محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت امور خارجه، عبدالهادی ارغندیوال سرپرست وزارت مالیه و مسعود اندرابی سرپرست وزارت امور داخلی افغانستان امروز برنامه هایشان را در برابر وکلای مردم تشریح کردند. مقام های ارزگان میگویند جنگجویان طالبان ملا امام یک مسجد را امروز در ولسوالی چنارتو کشتند. پلیس بلاروس بیش از 1100 تن را در جریان تظاهرات دیروز در سراسر آن کشور بازداشت کردند. معترضان خواستار کنار رفتن الکساندر لوکاشنکو از قدرت و برگزاری انتخابات مجدد در بلاروس شدند. و 4 فضانورد در امریکا با فضای پیمایی شرکت خصوصی سپیس اکس به ایستگاه فضایی بین المللی فرستاده شدند.
دوستان عزیز، قبل از اینکه 25 دقیقه بحث میزه گرد رادیو آزادی را بشنویم، مطلب خاص درباره روز جهانی مدارا یا مسامحت داریم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در روز جهانی مدارا خواستار افزایش میزان تحمل و بردباری در جامعه شده است. نظیفه محبوبی با تفصیل بیشتر با شماست.
غزنی است، نسوالی زنخان هستیم،
بشنده پاکتیا اطراف هستیم.
تو شرب کلا که گیتا ما دو
گوشه از شهر کابل، عبادتگاه مردمان سک افغانستان.
مردم افغانستان با تنوع گسترده قومی، زبانی، مذهبی، دینی و فرهنگی به مدت طولانی با هم زندگی کردند. اما جنگ میزان مدارا را در میان آنها کاهش داد. 14 جنگ نابردباری را در سطوح مختلف اجتماعی توسعه داد. داستان زندگی شمیسنگ از اقلیت دینی و قومی سکهای افغانستان بیانگر رنج است که این گروه اجتماعی تحمل کرده است. شمی سالها در مندوی کابل دست فروشی کرده است. حالا فکر میکند که قربانی نابردباری اجتماعی شده است.
مادرم اینجا در افغانستان زندگی میکردیم. تقریبا 20 سال قبل هم تعداد مردم علیم تقریبا در بین 2 لک انسان های بودن که زندگی میکردن. قبلا مشکل نبود، تبعیض نبود و فعلا تبعیض و مشکلات زیاد در بین آمده.
اگه مثل دیگر کشورها زبان مذهبی را پیش نمی آوردیم، وطن ما مثل دیگر کشورها واره آباد گل و گلزار می بود و امنیتشان برقرار می بود.
در 4 دهه گذشته هزاران نفر از سکهای افغانستان این کشور را ترک کردند. امسال هم صدها سک به دلیل عدم تحمل هموطنان خود مجبور شدند برای همیشه به هند بروند. شمیسنگ میگوید که او و خانواده‌اش به توسعه نابردباری در جامعه چه قربانی سنگین داده است.
یعنی حال خوشنطای بسیار بده به پیش میاید و حتی کشتار و مشکلات های دیگه در بین پیدا شده. مردم مذهب گفته پیش میران و در را در بیرون در هر جا در اطفال های ما در مکتب های دولتی درس خوانده نمیتونن، چون را اذیت و آزار میکنن.
و انمی مشکلات است که در افغانستان همه ما مثل یک برادر زندگی کرده نمیتونیم.
روز بین المللی بردباری بار دیگر این زمینه را فراهم کرده که جامعه به توسعه بردباری فکر کند. سازمان علمی فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو در سال 1995 روز 16 نوامبر را به عنوان روز بین المللی اصول مدارا نامگذاری کرد.
25 دقیقه
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته
شنونده های عزیز سلام و روزتان بخیر. به بحث امروز به میزبانی مفرشتانده خوش آمدین. امروز حنیف اطمر نامزد وزارت خارجه، مسعود اندرابی نامزد وزارت داخله و عبدالهادی ارغندیوال نامزد وزارت مالیه برنامه 4 ساله خود در ولسی جرگه به مجلس نمایندگان ارائه کردند. قرار است پنجشنبه هفته آینده برای این وزرا صندوق رای دهی گذاشته شود. آیا این وکلا به اساس شایستگی و تخصص برای نامزد وزرا رای میدهند؟ مسئله است که امروز در مورد ازی بحث میکنیم. در این بحث عبدالقادر قلاتوال عضو ولسی جرگه و یونس فکور کارشناس مسائل سیاسی مهمانان ما هستند. مهمان عزیز به بحث امروز خوش آمدید. قلاتوال صاحب بحث از شما آغاز میکنیم. امروز سه نامزد وزیر برنامه 4 ساله خود به ولسی جرگه معرفی کردن. چی فکر میکنین که برنامه های شما برنامه های از این وزرا چقدر برای نامزد وزرا نماینده های مردم قابل قناعت بود؟ بفرمایید.
به نام خداوند بزرگ و توانا نخست از همه سلام و احترام به شما و مهمان محترم و شنونده های محترم رادیو آزادی تقدیم میداریم. بله، امروز از سه وظیفه به کاندید وزیر وزارت امور خارجه، داخله و مالیه شنیده شد. ما به متیقن هستیم که اعضای ولسی جرگه بر سه چهار بنای رای خود استعمال خواهد کرد، البته به شمول خود ما. نخست از همه باید چیزی که ارشادات قرآن عظیم الشان هستند در آیه النساء آیات شریف 57 هستند، می فرماین که این الله یامروکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. ما حق به اهلش، امانت به اهلش سپرده شود. در قدم دوم ماده 22 قانون اساسی میگن که بین افغانا تبعیض منع است و همچنان از نگاه احکام دینی مبین اسلام فضیلت و برتری یک انسان بر تقواست. دامی 3-4-5 بنا و همچنان در ماده 72 قانون اساسی می فرمین 3-4 موردی که برای یک وزیر تعیین شدن که کی می تانن که وزیر شود، دارای شهرت خوبی باشه، محکوم به جرم نشده باشن، سن 35 سالگی را پورا کرده باشه و همچنان دو نقطه دیگه هم هستن که با در نظر داشته همه احکام الهی و قانونی ولسی جرگه مکلف هستند که رای خود را به امی بنا استعمال کنند. ما امروز برنامه هایی را شنیدیم.
بله.
ولی تماما وکلا با خود قضاوت میکنند و کسایی که لیاقت و استعدادشان داره طبیعی هستند که اونا رای برشان میدیم بدون از اینکه بگویم که کی هست، مربوط به کدام قوم و زبان هستند، به کدام سمت هستند، به کدام ایدئولوژی هستند. همه چیزی را نادیده و فقط چیزی که برای ما معیار کار ما هستند، استعداد هستند و شهرت نیک و نقاطی که قبلا یاد کردیم مطابق این نقاط رای برشان استعمال میکنیم انشاءالله.
تشکر، سلامت باشین. فکر صاحب شما هم به بحث ما خوش آمدین.
تشکر، خانستان آمد.
فکر صاحب، به باور شما این نامزد وزرایی که برنامه های خود معرفی کردن به ولسی جرگه، شما چی فکر میکنین که به کدام اساس بر ازیا رای داده شوه که یک بار دیگه پنج سال پیش، یعنی مثلا مشکلاتی که قبلا وجود داشت دوباره تکرار نشه و نامزد وزرای شایسته برگزیده شوه برای وزارت خانه های حکومت افغانستان؟
ما به شما قلاتوال صاحب و شنوندگانشان سلام و احترام خود تقدیم میکنم. در این شک نیست که وکیل صاحبایی هستن که بر اساس استعداد و شهرت نیک و یک برنامه خوب و سابقه یک وزیر رای میته. اما کتگوری های مختلف هم هست که بر اساس روابط قومی، مذهبی، بر اساس گروپ بازی، بر اساس اینکه چقدر وعده است بشی و وزیر گرفته میمانی گرفته نگرفته پیسه گرفته نگرفته این معاملات هم در پارلمان و شما رافورایش از قبل دیدیم وجود داره، اما من شک ندارم که شخصیت های هستن مثل قلاتوال سبتی به صداقت و به کاری خود. اول من به این باور دارم که این قسم شیوهی که رواج شده که حکومت باعث رهبری سیاسی در قانون اساسی پالیسی های دولت افغانستان تطبیق میکنه، اجرا میکنه و پالیسیش رئیس جمهور میسازه که در قانون اساسی براش گفته خطوط اساسی سیاست کشور میگه. این وزیرات این انا آمده که وزیرای مستقل میایه صحبت میکنه و بیانیه میته بر اساس بیانیش تابال ایتر بر اساس بیانیه شده وزیری که از طرف رئیس جمهور بودجهش معلوم نباشه، صلاحیتهایش معلوم نباشه، از طرف رئیس جمهور پروگرام معلوم نباشه که خطوط اساسی سیاست کشور رئیس جمهور رسما چطور تعیین کرده و از پارلمان تصویب شده گرفته. این وزیر مستقلانه داده با چی بفهمه که در وزارت خارجه چی عمل کرده میکنه، در وزارت مالیه چی اقداماتی را انجام داده میکنه. با این خاطر انانه تر آمده که رئیس جمهور شانه خود خالی میکنه از مسئولیت که همو خطوط اساسی سیاست کشور با پارلمان نیرها نمیکنه مطابق قانون اساسی خودش که پارلمان تصویب کنه. باز پارلمان از وزیرها بخواه که دیج خوب رئیس جمهور تان خواسته بود که یکقدر سرک میسازیم که تی پاکستان نیتر مناسبات ایار میسازیم، بنان اوایی پیر میکنه وکیل صاحب هم مطابق شهرت خوبی یک آدم یا چطور روابط شخصی مذهبی دینی و گروپیک و پیسه و پول و چوکی راه میتن. ما فکر نکنم که این دفعه استثنا باشه که هم آدم های خوب که بسیار کم است با اساس شخصیت و استعداد راه خواهد دادن و اکثریتشان وعده هایی که گرفتن پول و پیسی که باد میشه میمانه هایی که میشه و مو اساس راه میتن.
تشکر فکور صاحب، به شما دوباره برمیگردیم. قلاتوال صاحب، قسمی که فکور صاحب هم اشاره کرد و پیش از این گزارش هایم به نشر رسیده بود که بعد از معرفی نامزد وزیرها به ولسی جرگه، اینا دید بازدیدای با شماری از اعضای ولسی جرگه داشتن، وعده های دیجا سپرده شده بود، شما چی فکر میکنین که چقدر نزدیک است به واقعیت و اگر چنین شده باشه چی فکر میکنین که باز هم به اساس شایسته سالاری رای داده نمیشه، پس به اساس عمو مهمانی ها و بعض معامله هایی که این از یا صورت گرفته باشه شاید ممکن است که رای داده شوه؟
کمپین حق مسلمی هر وزیر هستن که پیش از اینکه خصمش خود بیان کنن و میتونن که با وکلا بازای ولسی جرگه دید و بازدید باید داشته باشه. ولی یک چیز را که یادآور شویم، رهبری دست جمعی هستن اما مسئولیت فردی است. ما صحبتی که میکنیم از دیدگاه خود میکنیم.
بله بله.
و از دیدگاهی میکنیم که یک تعداد وکلایی را که یک زیاد تعدادشان که ما میشناسیم به این شکلی نیستن که او افغانستان هستن. ما در پشتو یک مثال داریم و ایتنگه چه غار اغاچه کربوره چه رقم که اولسی ما هستن اما رقم وکلایشان هستن، ولی هستن شاید باشن بعضی وکلا باشه که ملحوظات دیگی داشته باشه، مسائل مذهبی و لسانی و سمتی و ایدئولوژیکی و قومی و غیره تحت تاثیر از وابه. ولی چیزی که معیار کار باید باشه، ما چند نقطه ای را که در مقدمه عرض کردیم حضورتان، اگر عیار شوه با اون شکل هم مسئولیت دنیوی و هم اخروی رفع میشه و هر قدمی را که میورداریم خدا حاضر و ناظر هستن به خاطر حفظ منافع عالیه کشور، به خاطر تطبیق قوانین الهی و افغانی ما قدم میورداریم. ولی کمپین یا نشست و برخاست و دید و بازدید و رفت و آمد، این مسائلی هستن که مسائل دیگی را تحت شعاع خود آورده نمیتونه که خدا نخواسته اشتباهی شوه که مسائل مادیات و مالیات و دیگه مسائل مطرح میشه. ما وقتی که کاندید بودیم در خانه هر کس میرفتیم، محافل را ترتیب میکردیم، دید و بازدید را داشتیم با محافلین خود و اونا رو میگفتیم که شما شخص را انتخاب کنیم که مورد اعتماد شما باشه، فردا تلفن شما رو بگیره، فردا به تعهدات خود عمل کنه. حال هم تعهد را که در حضور داشت ملت افغانستان از وزرا گرفته میشن، اونا ختمش خود یا برنامه عمل خود بیان میکنن، ما بنابرای برنامه خوبی که موجود هستن با در نظر داشت شخصیتشان و سابقه کاریشان ما میتونیم که رای خود مثبت یا منفی استعمال کنیم برشان و مسئولیت دنیوی و اخروی خود رفع میکنیم و ببینیم که یک چیزی را که قابل تذکر هستند وزیرهایی که ناکام شد به این معنا نیستن که بالاخره مسائل رفت و کسی دیگه نیست، قهد رجال هستن در وطن. میشه از واقعه در قدرهای خوبی متعهد
دیگه معرفی شد
حکومت معرفی کنن، ولی کامیابی و ناکامی و این مسائل دو کلمه گتی که هست طبیعی هستن که موجود هستن که یا رای میبرن یا ناکام میشن. وقتی که ناکام میشن تقاضای پولیسی جرگه از جناب رئیس جمهوری هستن که مطابق قانون سرپرستی که تا دو ماه صلاحیت جناب رئیس جمهور هستن کسی دیگه معرفی کنن. یعنی این یک پروسه طبیعی هستن و انشالله ما متیقن هستیم که اسباب دار
سپرده میشه. تشکر قلات ورسه فکر سه. بخاطر از اینکه یک وزیر شایسته و با تجربه انتخاب شوه، باید کدام میارها در زمان رایدهی در نظر گرفته شوه؟
اول خوب باید فکر بکنم که یک کسی که اهمیت یک کسی دیگر و کارکردگی ره باید بفهمه، او باید خودش اهل کار باشه، نمیگه قدر زرگر میدانه. وقتی که خود وکیل پروگرام سیاسی و اقتصادی نداشته باشه، خود وکیل خود کاندید کرده باشه و با مردم تعهدات شفاهی داده باشه، پروگرام انتخاباتی نداشته باشه، خود وکیل از ارزش‌های معین سیاسی نداشته باشه که با موکلین خود گفته باشه که این کار میکنم این کار میکنم و اونم تعریفی به نام پروگرام انتخاباتی یک وکیل دیگه. این وکیل ما به این باور دارم که بعض شخصیت های هست که قلات سوال که گفتن بر اساس شایستگی، عالی شایستگی، وقتی که وکیل خودش زرگر نباشه شایستگی رو چی میفهمه؟ یک قطع شایستگی رو این میگه که اگر نفرش مقرر کردی، اگر به زبانش گپ زدی، اگر کتش پسپسک کردی، اگر پیسه دادی، امو شایسته است. این شایستگی در سیاست معلوم میشه که خود آدم طرفدار یک ارزش باشه و امی که ما با وطن و با خدا ایمان داریم، با خدا خود طالب هم ایمان داره اما مردم هم میکشه، با وطن خود رشوت خور هم ایمان داره امی گپ میزنه. ما احزاب سیاسی متعهد نداریم که وکلای ما عضو امو احزاب باشه و برنامهش معلوم باشه که این وکیل کدام طرف میره، این وکیل کدام جهت سیاسی را داره، حزبش کدام پروگرام داره. همینطور وزیرا هم کدام معیار سیاسی ندارن. ما قبلا هم برایت گفتیم خوب خویی می بود که اول رئیس جمهورش می آمدن کابینه را معرفی میکرد با نام خطوط اساسی سیاست کشور که در قانون اساسی گفته شده، وکیلا با او یا خبر نیستن یا توجه نمیکنه. باید رئیس جمهور می آمد امو پروگرام خطوط اساسی به پارلمان ارائه میکرد، وزیرای خود معرفی میکرد که ما امی وزیرا را به امی پروگرام آوردیم، حال شما به صورت کل رای بتین. این پروگرام رئیس جمهورش معلوم نیست که قانون اساسی گفته که امو سیاست خطوط اساسی سیاست کشور تحریری به پارلمان ارائه نکده. حال این وزیر مثلا اتمر در سیاست خارجی چی کده میتانه؟ خواهی چی صلاحیت نداره وقتی که رئیس جمهور چیدی بگه؟ این در کت پاکستان چی میتانه؟ این که اگه بگه که من یه طور چپا میکنم مناسبات به طرفی رئیه میکنم، امی وزارت خارجه چی صلاحیت داره و بودجیش چیست؟ امی مالیه به این خاطر ما میگیم که افغانستان میره طرف خوبی، امی هم خوب است که امی انتخابات هست، امی خوب است که با پارلمان معرفی میشه، اما ما یه طور به چشم مردم خاک نپرتیم که با اساس معیاری وزیر با اساس لیاقت ما رای میتیم. اما کسایی که با اساس لیاقت و معیار رای میتن 10 نفر هم نیستن، 15 هم نیستن و او تاثیر هم سر انتخابات انتخاب یک وزیر نداره. کسایی که پول گرفتن، کسایی که قوم و قوم بازی میکنن، کسایی که رشوت میخورن، کسایی که ده باند و گروپ و ایگاپایش هست بچهش مقرر میکنه با ایسی تفتیر با ایسی کنسل ده وزارت مالیه حزب اسلامی ده مقرر میکنه همی حزب اسلامی ارغندیواره، اما جای داره، امو رای میگیره، امو پیش میره. اترم نیست که ما بگویم که اتر میاره، وقتی که وکیل خودش میاره نفهمه و کاغذ نداشته باشه. ما مثلا سیاست میکنم در قندهار خود کاندید کرده بودم، ناکام شدم، خلق رای نداد. من یک کتابچه داشتم و او را به مردمی راه کردم که من امی کارا را که در پارلمان رفتم میکنم تعهد میتم، امی با وسم پر است، امی با حوصله‌ام پر است، امی امکاناتش است. وکیل نشان بده که کی تحریری با وکلای خود، با موکلین خود تعهد سپرده که ما می کارا را میکنم، که حالی باز ما بگویم که ای با اتمرم به اساس همون میار رای میکنم یا با وزیر مالیم با همون میار رای میکنم. خوب است ای پخته میشه ایستا ایستا، اما انوزم بسیار کار در پیش است که وکیل با اساس ارزش و میار رای بکنه، نه با اساس قوم و قومبازی و رشوت و تقرر و گروه بازی.
سلامت باشین قلاتوال صاحب، مشکل وکلای دو تابعته شو تو میشه که چی فکر میکنین که البته نامزد وزیرای دو تابعته شما چی فکر میکنین که وکلا در مورد از یا چگونه برخورد خواهد کردن در روز رای دهی؟
پیش از اینکه سوال شما را جواب بدم یک تفسیر بسیار کوتاه، طوری که پیشتر عرض کردیم که رهبری دسته جمعی مسئولیت فردی است. ما که به حضور خداوند میریم به نام قلاتوال سوال جواب میدیم، از اعمال و کردار ما وجود با پرسان میکنند. همچنان در قانون اساسی افغانستان هم 162 ماده و 12 فصل صلاحیت ها و مسئولیت های قوه سیگانه همچنان از افراد افغانستان یعنی اتباعی افغانستان و کمیسیون انتخابات و کمیسیون حقوق بشر و همچنان از همیش معلوم هستند، ولی یک چیزی را که عبس و گمان هستند، ما منحی که یک وکیل چلنج میتیم از طریق یمی رادیو صدای ما را، شاید در مردم ولایت زابل که ما را به تمام ما نامش نسه، ما چلنج میتیم به هر کسی که اگر در مورد مقرری شخصی تقاضا از کدام وزیر کده باشم و یا سو استفاده از صلاحیت های وظیفوی در محل و در محیط کده باشم، ما حاضر هستیم که به انتقاد و اعتراض و پیشنهاد هر دوست ما و بسیار پیشانی باز برشان جواب بدیم. آمدیم به ارتباط
وکیلای نامزد وزیر تابعیت، بله،
تابعیت دوگانه در قانون اساسی ماده 72 پنج موردی که پیشتر ما عرض کردیم که موردش را گفتیم، یکشون هم تابعیت دو تابعیت هستند. ولی بعدن ذکر کرده که ولسی جرگه صلاحیت داره که تایید کنه یا رد کنه. ولی چیزی که ما نظر میتیم که اشخاص دارای دو تابعیت اونا پاسپورت های سیاسیشان در جیبشان هستند، وقتی که در افغانستان وضعیت سیاسی یا نظامی خدا نخواسته خراب میشن، طبیعی هستن که او باز مردم افغانستان رها میکنن و میره و روحیه ای را که فیلم موجه محسوس میکنیم و میبینیم، اعضای ولسی جرگه نظری مثبتی نداره به اعتباسی تطابیته. و پنج کمیسیونی که در این مورد کار میکنن، ما عضو از این کمیسیونی هستیم که تحصیلاتشان و اسناد تحصیلیشان بررسی میکنیم. تا باری که ما اسناد را بررسی کردیم، خدا حاضر و ناظر و شاهد هستن که بنابر اصول و موازین و پرانسیپی که موجوده هستن پیش رفتیم مطابق اصول وظایف داخلی ولسی جرگه. همچنان کمیسیونی روابط بین المللی که دو تابعه ارزیابی میکنن صلاحیت از او هستن. کمیسیونی امنیت داخلی میبینن که تذکره افغانی دارن یا خیر. کمیسیونی عدلی و قضایی پرسان میکنن که محکوم به کدام جرم نشده باشه. این مسائلی هستن که وقتی که از همین فیلتر یک شخص نامزد میگذره، طبیعی هستن که اونا دیگه نقطه اصلا نمانده که مورد انتقاد ما صورت بگیرن و چیزی که در قانون پیش بینی شده رعایت نشده باشه، نقض نشده باشه. صلاحیت هر دوست ما از هر سر افغانستان هستن که باید اعتراض کنه، انتقاد کنه و خلایی که موجود هستن به خاطر پر کردنشان شکل ترمیمی پیش بره، درست هستن. اما ما اگر در تاریخ افغانستان، خاصتا در تاریخ سیاسی افغانستان یک نظر اندازی کنیم، ببینیم که از احزاب هم خاطره خوبی مردم ندارن. همین ملک و همین وطن کی با بیرانی بردن؟ بعضی از حزبایی بودن که متاسفانه فعالیتشان و منافعشان منحصر و هم فکرایشان بودن، بالاخره وطن به یک بحران رفتن. 42 سال میشه که ما در میاتش میسوزیم. این واقعیت هایی هستن که هیچ کس از این کار نمی کنه، ولی ما احترام به نظر هر دوست خود داریم
موارد مثبتشان را تایید میکنیم، در موارد منفیشان ما میخواییم که شکل تکرار بازی مسئله یاد
آورشم. تشکر. سلامت باشین. فکور صاحب، قسمه که امروز سه نامزد وزیر برنامه خود تشریح کردن، نامزد وزرای دیگه هم برنامه هایشان را تشریح میکنن، با باور شما چی فکر میکنن که نامزد وزیرا پس از گرفتن رأی اعتماد چقدر برنامه هایشان متحد به عملی کردن برنامه هایشان خواهد بودن؟
کنم که ایجا خطاهای وجود داره، نواقص وجود داره، ما کسی را متهم نمیکنم. ما میگم عذاب سابقه بد کردن، جنایت کردن، عذاب سیاسی نبود که در درونشان انتخابات باشه، پروگرام خوب داشته باشه. ما منظوری معنی عذاب معاصر امروز که در دنیا هست، مثل در امریکا و جرمنی و پاکستان و ازبکستان ایگه پاک، پروگرام های سیاسی داره، اعضایش متعهد به همون پروگرام خود هستن، به همون معیار با یک وزیر با پارلمان رای میتن. از ما خود نیست، نداریم. بنان و به هر کسی قسم بخو، خدا قسم، دوزم قسم میخوره، قاتلم قسم میخوره، دوزم میگه یا الهی ما را کامیاب بساز، صاحب خانم میگه، فرق وجود نداره. خب به هر صورت مثلا امی از وکیل ست پرسان امی اتمر، خب من شک دارم، من دوستم است، آشنایم است، احترام دارم با وزیر فعال است، یک کادر فعال، امی اتمر من فکر میکنم دو طبیعت است. اگر نیست خو اعلامیه بته، آنیا چی قسم پرسان کده از امی اتمر؟ خو میره لندن زندگی میکنه و دیگه ای ارغندی والا نمیفهمم چونیز به اسلامی بوده که پاسپورت پاکستانی داره یا نی داده، آدم خوب است، لایق است، او رم نمیتونن بررسی کنه و نه امکانات داره. چرا از پارلمان وسائلش پس حکومت است، از حکومت پرسوار میکنه که شما ببینین مستقل خویا نمیتونه از کشور ازم سفارت پرسان کنه یا از رای وزارت خارجه باید پرسان کنه. ای گپ دوم، ما برایتان گفتم که همی وزرا و پارلمان صاحبا که میگه ما اینقدر خوب نفهمیم، میگم شما به می قانون اساسی مراجعه کنین، رئیس جمهور که در هر دوریش آغاز میشه و کابینه را میسازه، ای باید خطوط اساسی سیاست کشور را به تایید پارلمان برسانه. بگو از امی وکیل سا پرسان کنی، شما از امی رئیس جمهور پیشتان آمد پرسان کدین که امی خطوط اساسی سیاست کشور که منظور ختمه شد، که یک رئیس جمهور در سیاست در امنیت چی میکنه، در اقتصاد چی میکنه، چی قدر راه میسازه، که تی همسایه ها چی مناسبات میسازه، فایده ما را چطور سیاست ها ما را، ای امو پروگرام یک رئیس جمهور میباشه که در دوری اول خود اعلان میکنه، بعد از کابینه را معرفی میکنه که ما امی کابینه را معرفی کردیم، امی پروگرام را تطبیق میکنم. او وقت وکیل صاحب ها میتانه با اساس امو پروگرام رئیس جمهورش وزیر بگوه که رئیس جمهورت گفته در سیاست خارجی این کارا را میکنم، چطور میکنی تو؟ با کدام وسایل میکنی؟ رئیس جمهورت گفته که ما اینقدر مالیه جمع میکنم، تو با اساس چطور جمع میکنی؟ چه قسم جمع؟ اینجا اوایی بازی است، قسم میخورم مصادق استم، خو صادق استی و خوب کارا نیست که دیگر را خیانت کده، عذاب سابقه خیانت کده دیگر، حالا خب ما باید تجربه بگیریم، نکنیم، اصلاح بسازیم. به این خاطر من میگم که این وزیرا یک پچیز صلاحیت نداره، وقتی که بودیجی عمومیش معلوم نباشد، وقتی که سیاست رئیسش معلوم نباشد، وقتی که پارلمان رئیسش نگفته باشد که تو بیار امیالی از کلاتوال سپرسا کنی، شما چرا از رئیس جمهور نمیخواین که خطوط اساسی سیاست کشور تعیین کنه، بیار با پارلمان ایراد کنه تا ایدش بگیره؟ این خواهم اول قدم اول پارلمانتاریزم است که شما میاین از رئیس جمهور او نمی او میای وزیرای جداگانه را برایتان معرفی میکنه، وزیرای جداگانه اوایی گپ میزنه که اتر میکنم به خدا، اتر میکنم به قرآن، اتر میکنم، اونم میره کسی که پیسه زیاد داد، کسی که وعده گرفت، کسی که چوکی وعده داد، اما میره کامیاب میشه، کسی که حمایه داشته اما کامیاب میشه، اونه قسم خورا بازونه ما صادقانه را دادیم.
تشکر زیاد، سلامت باشین. شنونده های عزیز، بحث امروز ما در امیجا به پایان میرسه. از عبدالقادر قلاتوال عضو ولیسی جرگه و یونس فکور کارشناس مسائل سیاسی که در این بحث با ما بودن جهان سپاس. من هم با شما خداحافظی میکنم. الله حافظ و ناصرتان.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از حضور در اماکن عمومی و مزدحم که احتمال شیوع ویروس در آنها وجود دارد تا حد ممکن پرهیز کنید.